کتاب رسومی تو درد دوری را
در خدمت شما این با برنامه بنی انکر. پس از ممنوعیت فعالیت‌های پارتیزانی به وسیله مصوبه کین، جنایات و مکافات در آمریکا به بار اومده. ولی اول باید از شهروندان عادی پرسجو کنیم آیا جامعه ما الان بدون این به اصطلاح ابرقهرمانان امن‌تر شده؟
دلم برای نقابدارا تنگ نشده. اونا بیشتر از ارزشی که دارن درد سر درست میکنن.
تنها ابرقهرمانای خوب مینت مین در دهه 40.
اون یارو آبی منهاتن منو خیلی میترسونه. ولی ارتش سرخ هم میترسونه. پس شکایتی نداره.
آمریکا هیچ وقت با ابرقهرمانا خون نگرفت. آمریکا هیچ وقت با ابرقهرمانا خون نگرفت.
نگهبانا هماهنگ سازی توسط وبسایت گلچین دانلود. قسمت اول.
دفترچه رورشاک 12 اکتبر 1985. لاشه سگم رو صاحب توی کوچه پیدا شد. رد لاستیک روی شکم ترکیدش دیده میشه. این شهر از من میترسه. چهره واقعیشو دیدم. خیابونا دیگه با فاصله آب فرقی ندارن و فاصله آب شده پر از خون. و وقتی بالاخره تمام چاها پر از خون خوش شده میشه همه جاندارای موزی غرق میشن. تمام کسافت هم باشته شده از جرم و جنایتشون تا کمرشون میاد بالا و تمام آدم های بد و سیاست مدارا بالا رو نگاه میکنن و داد میزنن ما رو نجات بدین. و من پایین رو نگاه میکنم و زیر لب میگم نه، حق انتخاب داشتن. میتونستن جابهای آدم های خوب بذارن، مردان نجیبی که به کار کردن و روزی حلال باور داشتن. ولی در عوض به دنبال آدم های عوضی را افتادن. الان تمام دنیا در آستانه فروپاشیه. همه ی آدم های متفکر و چرب زبونی ها سکوت کردن و هیچ کس چیزی به ذهنش نمیرسه که بگه.
عجب فرودی داشته. به نظرت اینجا چه اتفاقی افتاده؟
زنجیر دار از داخل بسته بوده. شکستنش کار دو نفر بوده یا یه نفر که مواد مصرف کرده.
جسد رو دیدم. این یارو بلیک به نظر انقدر گنده میومد که بتونه از خودش محافظت کنه. اندازه یه وزنه بردار اصوله داشت. باید یه جوری مقاومت میکرد.
شاید دو نفر از ناتاپس بودن که تونستن حریفش بشن.
گزارش پیش زمینه این میگفت که سالها در خارج از کشور کار دیپلمات میکرده.
کلی اقلام شیک و گرون تو زندگیش داره. شاید صرفا نازک نارنجی شده.
تو این عکس که خیلی نازک نارنجی به نظر نمیاد. موندم چطوری این زخمو برداشته؟ اینجا داره با معاون رئیس جمهور فورد دست میده.
فکر کنم بتونیم به عنوان یه مصدوم اسمشو ثبت کنیم.
بامزه بود. خوب میشد اگه سر نخی بهتری برای پیگیری داشتیم. آخه این چه کاریه؟ پول کمی دزدی شده. امکان نداره به قصد دزدی اومده باشن اینجا. این یکی واقعا خواسته حساب این یارو رو برسه. وگرنه چطوری از پنجره پرت شده بیرون؟
شاید پاش سر خورده و رفته توی شیشه.
اون شیشه خیلی محکمیه پسر. حتما باید پرتش کرده باشن.
بریم طبقه همکف. میدونی ممکنه یه سرقت ساده بوده باشه. در شهری به این بزرگی اتفاقات عجیبی میافته. همشون نیازی به انگیزه نداره.
پس داری میگی که
بهتره سر این یکی زیادی گرد و خاک به پا نکنی. همین کم مونده که چند تا انتقامجوی نقابدار بیان پس.
ای دوباره شروع کردی. این جریان پارتیزان‌ها رو زیادی جدی میگیری. از وقتی که مصوبه کین تو سال 77 تصویب شد فقط خلوچلوی حقوق بگیره دولتی فعالن. اونا هم دخالتی
نمی‌کنن. رورشاک هیچ وقت بازنشسته نشد. حتی بعد از اینکه اون رفقاش آبروشون از دست دادن هنوزم یه جایی اون بیرونه. انقدر دیوونه است که باورت نمیشه و به خاطر دو فقر قتل تحت تعقیبه. یه قتل کوچیک و بی اهمیت داریم. اگه پای رورشاک بیاد وسط زیر جسد دفن میشیم.
خب توی سوپرمارکت بودم و داشتم برای فانتوم پیر غذای سگ میخریدم. خیابون رو دور زدم و یهو به اسکریمینگ اسکال برخوردم. اون رو یادت میاد؟
یادم اسمشو آوردی.
چندین بار انداختمش هلوفتونی، اصلاح شد و به عیسی مسیح رو آورد. الان دوتا بچه داره. آدرسمونم به هم دادی. آدم خوبیه.
وای حالیس، تقریبا نیمه شب شده، باید
او حتما دن گذر زمان از دستم در رفته. همش از خاطرات قدیمی گفتم، حتما حسابی حاصلت سر رفت.
تو که خودت خوب میتونی، همین دوره همیای شنبه شبه که به هم انگیزه زندگی میده.
میدونی خیلی حیف شد که شما جوونه رو توی سال 77 نداشتیم. تو نسبت به من نایت اول خیلی بهتری میشدی.
حالیس، هر دامون میدونیم که مزخرف میگی، ولی به هر حال ممنونم.
مراقب باش چی میگی. با این مشت چپ کاپیتان اکسیسو زمین گیر کردم، یادته که؟
شب خوش. یادت نره در از تو قفل کن یا مراقب خودت باش.
تو هم همینطور دنی. شب بخیر.
آخر بزنم به رفقات زنگ بزن تر
بزن بریم کارت درسته.
سلام دانیل.
رورشک.
از بس منتظر موندم. یه لوبیا باز کردم، امیدوارم ناراحت نشی.
نه. البته که ناراحت نمیشم. میخوای برات گرمشون کنم؟
نیاز نیستم، اینطوری خوبه.
خب، خیلی وقت ندیدمت. وضعیتت چطور بوده؟
تا الان که بیرون زندان موندم. یه نگاه به این بنداز.
این لکه آب لوبیاست یا این که؟
آره، آب لوبیای انسانیه. این نشون میده یه کومیدین بوده، خونم همینطور طرف مرده.
سب کن، کومیدین؟
یه جنایت معمولی تحقیق میکرد، اسم قربانی ادوارد بلیک بود. لباس مبدل تو کمد بلیک پیدا کردم، انگار اون کومیدین بوده و یکی از پنجره پرتش کرده بیرون.
شاید بهتر باشه تو کارگاه هم در موردش حرف بزنیم. همین پله‌ها رو بیا پایین. مدتی میشه که اینجا نیومدی.
اینجور که معلومه تو هم نیومدی. کلی گرد و خاک داره.
گوش کن، در مورد کمدین امکانش هست یه سرقت معمولی یا همچین چیزی بوده باشه. شاید قاتل نمیدونسته بلک کی.
یه سرقت معمولی؟ که کمدین رو بکشه؟ مسخره است.
خب، شنیدم از سال 77 برای دولت کار میکرده. جمهوری خواهی مارکسیست تو آمریکای جنوبی حذف میکرده. شاید یه قتل سیاسی بوده.
شاید، یا شایدم یکی داره قهرمانای لباس دارو از بین میبره.
فکر نمی کنی این حرف دیگم توهین‌آمیز باشه؟
الان در موردم اینو میگن که متوهمم. اون کمدین 40 سال فعال بود. دادم توی این مدت کل دشمن برای خودش میسازه. راستی دوستت هالیس میسون در چه حاله؟
هالیس؟ اون چه ربطی؟
وقتی بلیک 16 سالش بود، هر دوست ممینت منها بودن. هالیس اولی نایت اول بود. هالیس تو کتابی که نوش حرفای بدی در مورد کمدین
گفت. از منظوری که داری خوشم نمیاد. هالیس پیره مرده و دوست منه. اگه به این فکر میکنی که بری اونجا و به ترسونیش باید بگم.
هیچ منظوری ندارم. فقط دارم مشاهده میکنم. فقط خواستم بهت خبر بدم. مثل اطلاع شاید یکی دنبال نقاب داره افتاده باشه. الان بهتره که برم، کلی کار دارم.
از این تونل بگم باری دو خیابون اون ورتر میرسه.
یادمه وقتی شریک بودیم عادت داشتم زیاد اینجا بیام.
دوران خیلی خوبی بود رورشک. چه اتفاقی افتاد؟
چون تو جا زدی. یا کسافت بهتر برگردی تو سراخ میشاتون. گاز عشقا بردارم و گلوله یه پلاستیکی.
نیازی به این کارا نیست. الان دارن در مورد اعتصاب پلیس مذاکره میکنن.
پلیس را باید بریم زندان.
بهترم یه افتر پلیس. اسم خودتو میذاری کمدین؟ بیشتر شبیه آدمای متجاوزی.
باشد دیگه کافیه.
خدای من بهش شنگیم کرد.
خدای من گوش کنین، متاسفم برامون هیچ چاره ای نذاشتین. این ماده خطرناکه. خواهش میکنم خیابون رو ترک کنید.
نگاشون کن. خدای این بازنده ها.
خدای من این یک کابوسه. تمام کشور همینطوری به نقطه جوش رسیده. تا کی میتونیم اینطوری ادامه بدیم؟
رابطان میگن که لایحه سناتور کین قراره کار هممون رو تعطیل کنه. تا اون موقع تنها محافظ جامعه مایی.
محافظ در برابر کی؟
در برابر خودشون.
پس چی سر رویای آمریکایی اومد؟
به حقیقت رسید. داری بهش نگاه میکنی؟ حالا بیا بریم واقعا تغییر حسابی رو به این مسخره ها نشون بدیم. بیا جلو عوضی ها. دفترچه خاطرات رورشک، 13 اکتبر 1985. کل روز خوابیدم. خانم صابخونه بیدارم کرده، از بوی گند شکایت داشت. اون چند بار ازدواج کرده و 5 تا بچه داره. مطمئنم که سر اداره رفاه اجتماعی و کلا میذاره. به زودی هوا تاریک میشه. جنبش رو یک کمدین توی نیویورک مرد. یکی میدونه چرا. Somebody knows.
Get lost, you creep.
I believe I shall take my exercise.
رورشاک، از این طرف ها حالت چطوره رفی؟
خوبم هپیاری، خودت چطوری؟
خوبم، خوبم، شکر، میگذرونیم دیگه. وای خدایا، لطفاً کسی رو نکش، خواهش میکنم.
طرف جام شب توی پیاده رو له شده، بعید میدونم وقتی این اتفاق افتاده تنها بوده باشه. اسمش ادوارد بلیک بود، دوستم بود.
شنیدی؟ دوستم داره، حتما خوش بکنندش رو عوض کرده. منظوری نداشتم.
الان انگشت کوچیک این آقای محترم رو شکستم. کی ادوارد بلیک رو کشته؟ کی ادوارد بلیک رو کشته؟ زود باشین بکن، زود باشه.
نمیدونیم، لطفا ولش کن، ما چیزی نمیدونیم.
هیچ کس چیزی نمیدونست. یه ذره سرخورده شدم، سوسکای انسانی رو ول کردم تا در مورد زندگی کثیف و مادیات بی ارزششون حرف بزنم. با آدمی که کلاس بهتری داره کار دارم.
کمدین مرده؟ چرا؟
وایس مثلا باهوشترین مرد دنیایی. تو به هم بگو.
هیچ وقت ادعا نکردم آدم خاصی هستم رورشاک، صرفا افراد بیش از اندازه مشتاق در بخش روابط عمومی دارم. شاید یه قتل سیاسی بوده، شاید شوروی.
درایبر گمم اینو گفت. آمریکا دکتر منحتن رو داره، شوروی هیچ وقت جرأت نمیکنه با ما دشمنی کنه. فکر کنم یکی داره نقابدارا رو میکشه.
کمدین دشمنای سیاسی زیادی داشت، حتی اگه روسا رو در نظر نگیریم طرف واقعا یه نازی تمام عیار.
پای کشورش ایستاد، هیچ وقت نذاش کسی بازنشستش کنه، هیچ وقت شهرتشو به پول نفروخ، هیچ وقت شرکتی رو درست نکرد که بیاد پوستر و کتاب رژیمی منتشر کنه و از خودش اسباب بازی بسازه و بفروشه. هیچ وقت یه بازی چه نشده که این باعث میشه یه نازی بشه. پس منم نازی به حساب میام.
رورشاک، میدونم که هیچ وقت با هم دوست نبودیم، ولی بازم داری بی‌انصافی میکنی. هیچ کس بازنشستم نکرد، خودم انتخاب کردم دست از ماجراجویی بردارم و مردمی بشم. دو سال قبل از اینکه اعتصاب پلیس باعث بشه مصوبه کین ضروری بشه.
بله، زمان بندیت خوب بوده. اومدم اینجا بهت هشدار بدم یکی داره نقابدارا رو میکشه. تا باهوشترین مرد سر از سرد خونه در نگاره، ولی گمونم بلاهای بدتر از این ممکنه سرت بیاد. میبینمت.
حتما روز خوبی داشته باشی.
خب، میخوام از همه شما تشکر کنم به خاطر اینکه به اولین جلسه مبارزان جرم و جنایت اومدین. برای اونایی که منو با نام کاپیتان متروپولیس میشناسن، اسمم نلسون گاردنره. نلسون صدا کنید. همونطور که در جریان هستین، این کشور بیش از 20 سال سازمانی نداشته که شامل ماجراجویان نقابدار باشه. از وقتی که مینتمن ها منحل شدن، دستگاه های مجری قانون تخصصی هنوزم پابرجا هستن. جرم و جنایت نه، هر روز موجودات شرور جدیدی پیدا میشن. بیبندوباری، مواد مخدر، ویرانی دانشگاه ها، هرچی که فکرشو بکنی. ولی به عنوان مبارزان جرم و جنایت با هم متحد خواهیم شد و میتونیم که یه...
همش مزخرفه، ما تو سال 1966 زندگی میکنیم، در حالی که تو هنوز تو 49 گیر کردی. همش به خاطر اینه که داری پیر میشی، ولی هنوزم میخوای قهرمان بازی در بیاری.
اصلا اینطور نیست.
دلیلی نداره این ایده رو بندازیم دور. من و رورشاک با تلاش زیاد تونستیم راه حل خوبی برای مشکل دستای خلافکار پیدا کنیم.
ولی گروهی به این اندازه بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، زیادی بزرگ و سنگین.
فقط یه مشکل سازمانیه، وقتی یه آدم درست باشه که گروه رو هماهنگ کنه.
و اون آدم باید کی باشه؟ نظری داری؟ آره، خب تو باهوش‌ترین آدم دنیایی.
لازم نیست آدم نابغه باشه تا بفهمه آمریکا مشکلاتی داره که باید حل بشه.
و طرف احمقه که فکر کنه اینقدر این مشکلات کوچیکه که دلقکایی مثل تو بتونن حلش کنن.
هیچ کدوم از مشکلات دنیا غیر قابل حل نیست.
تو اصلا نمیدونی که توی این دنیا چه خبره. باور کن، شما شنیدین که مالک به شهر برگشته و فکر میکنین وای پسر بیاین دور هم جمع بشیم و حالش رو بگیریم؟ انگار اصلا اهمیتی هم داره، هیچ معنایی نداره. تا 30 سال دیگه موشکای هستهی مثل مگس تو آسمون به پرواز در میاد.
نخشم
و آزی که اینجاست میشه باهوشترین مرد باقی مونده روی خاکستر.
جان الان دوست دارم برم خونه.
گوش کن نلسون، شاید ایده که خیلی خوبی نباشه.
نه سب کن، نرو. یکی باید این کار رو انجام بده، یکی باید دنیا رو نجات بده.
ساعت روز قیامت هسته‌ای 11:55 را نشان می دهد. هشدار به کارشناسان.
دیدن وایت باعث شد حالم بد بشه. ناز پرورده و فاسد شده و تو به افکار سطحی و مثلا آزادی خواهانه خودشم خیانت میکنه. درای بیرکم به همون بدیه، یه شکست خورده یه شلو وارفته توی زیر زمینش. چرا انگاه تعداد کمی از مینتمنها فعال موندن که سالم باشن و هیچ اختلال شخصیتی نداشته باشن؟ اولین نایت هول که تعمیرگاه ماشین داره، کاپیتان متروپولیس توی یه تصادف سر از تنش جدا شد و اولین سیلک اسپکتر یه عجوزه پیر و فرام کرده شده و توی یه تفرجگاه کالیفرنیایی داره جون میده. ماسمن توی یه آسایشگاه روانی توی مین افتاده و سیلویت با بی آبرویی بازنشسته شد و 6 هفته بعد توسط یه دشمن کوچیک که دنبال انتقام بود به قتل رسید. دلار بیل تیر خورد، هود جاستیس ناپدید شد، کمدین مرده و الان من باید مرد شکست ناپذیر باشم که یکی قصد داره بکشتش.
عصر بخیر روشک.
عصر بخیر دکتر منهتن.
تو اینجا چی کار میکنی روشک؟ مگه تحت تعقیب پلیس نیستی؟
عصر بخیر خانم جوپیتر.
بهتره به هم بگی روزپژیک جوپیتر، اسم تبلیغاتی مادرم بود.
عذر میخوام، اومدم به هر دوتون هشدار بدم و خبرای بدی آوردم. کمدین مرده.
بله، من و اون تنها ماموران فراطبیعی بودیم که به خدمت دولت در اومدیم، پس بلافاصله بهم خبر دادن.
ظاهرن زیاد از مرگ بلیک ناراحت نشده.
یه بدن مرده و یه بدن زنده تعداد ذرات یکسانی دارن که از لحاظ ساختار هیچ تفاوت قابل توجهی نیست. زندگی و مرگ مفاهیم انتزاعی غیر قابل اندازه‌گیری هستن. چرا باید ناراحت باشم؟
بلیک یه هیوله بود. وقتی اون و مادرم هر دو عضو مینتمن بودن، سعی داشت به مادرم بی‌حرمتی.
نیومدم اینجا در مورد خطاهای اخلاقی مردانی که در خدمت به کشورشون مردن حرف بزنم.
خطاهای اخلاقی؟ دنده‌های مادرم رو شکست. جان این چندشو از اینجا بنداز بیرون.
انگار داری لوریو ناراحت میکنی. به نظرم بهتره که بری.
با کمال احترام دکتر منهتن، مطمئنم یکی داره نقابدارا رو از بین میبره. به وایت و درایبر کم پشت دادم.
به نظرم بهتره که بری.
تا وقتی حرفامو نزنم. چی شد؟
رفت. هنوزم ناراحتی؟
جان هی داشتم فکر میکردم حتما خیلی عصبی شدم که گذاشتم یه عباسی مثل روچک حسابم رو خورد کنه. شاید بد نباشه یه شب برم بیرون. روچک از دندرای برگرف زن، سال هاست ندیدمش. شاید بد نباشه به سنگ بزنم و با هم بریم بیرون. البته اگه از نظر تو اشکالی نداره.
البته که اشکالی نداره. اکتبر 1985 به پیدا کردن یه گلوینو نزدیک شدم که کاملا نظریه ابرتقارن رو تایید میکنه. ماه می 1971 رئیس جمهور نیکسون ازم خواسته بود در جنگ ویتنام دخالت کنم. در کنار ادوارد بلیک کمدین اعزام شده. تا حالا ندیده بودم کسی به اندازه اون بی اخلاق باشه. ویتنام شرایط انسانی رو به وجود میاره که انسان‌های کمی به خودشون اجازه میدن درکش کنن. ولی بلیک فرق میکرد. اون به خوبی درک میکنه و اصلا براش مهم نبود که چه اتفاقی میفته.
ویتنامی ها معمولاً اصلا براشون مهم نیست که کی این جنگ رو برده، ولی برای خیلی از آمریکایی‌ها اهمیت داره. اگه میباختیم گمونم کل کشور هرج و مرج میشه، ولی به لطف تو ما نباختیم.
ولی بازم لحن تند و زننده‌ای داری نسبت به زندگی و جنگ، رفتار و افکار عجیبی داری.
عجیب؟ وقتی بفهمی که همه چیز یه شوخیه، تنها راه منطقی این میشه که یه کمدین باشی.
روستاهای سوخته، پسرهایی که گردنبندایی از گوش انسانها به گردن انداختن، اینا همه بخشی از این شوخیه؟
هیچ وقت نگفتم یه شوخی خوبه، فقط دارم میگم با بقیه همراهی میکنم، درست مثل اون. از زمان آتش بس اولین کنفرانس هلیکوپتری در سایگونه، انتخابات بعدی هم تو جیبش گذاشت. من همون آدمیم که با اولین هلیکوپتر از اینجا میرم. از اینجا متنفرم، از هواش، از بوش، از این نوشیدنی ارزون و مزخرف.
آقای ادی،
آخ خدایا،
حالا که جنگ تموم شده باید با هاتون صحبت کنم.
من صحبتی ندارم که بکنم، از اینجا میرم.
من چی میشم؟ نمیتونم با چیزی که توی شکمم داره رشد میکنه بذارم و برم. نمیتونم فراموش.
خیلی بد شد، چون من قصد دارم همین کارو بکنم. میخوام تو رو فراموش کنم، همینطور کشور آشغالتو، همه چیو.
فکر نکنم بتونی. فکر کنم منو کشورمو نمیتونی فراموش کنی. تا وقتی که زنده ای به یاد میسپاری.
صورتم ای کسافته بوگندوگه
آشکا.
بهیار، باید یه بهیار کوفتی پیدا کنم.
اونی که الان کشتیش باردار.
درسته، و میدونی چیه؟ وایسادی و نگاه کردی، میتونستی اسلحه‌مو بخار کنی، گلوله ها رو به جیوه یا بطری رو به یه دونه برف تبدیل کنی، میتونستی به استرالیای کوفتی بفرستیش، ولی هیچ غلطی نکردی، گذاشتی اتفاق بیفته. زیر نظر داشتمت. کوچکترین اهمیتی به انسانها نمیدی، هیچ وقت به جینی سلیتر اهمیت نمیدادی، حتی قبل از اینکه ولش کنی. به زودی علاقت به دختر کوچولوی سالی جوپیترم از دست میدی. خودت هم نمیدونی چندی دکتر. خدا به داد هممون برسه.
الو.
الو دان، من
لوری؟ لوری جوز پنجیک؟
سلام، خیلی وقت ندیدمت، حالت چطوره؟
دفترچه خاطرات رارشک. دیشب ساعت 11:30 یک کمدین توی نیویورک مرد و اینی برای هیچ کس جز من مهم نیست. آیا حق با اوناست؟ بیهوده است؟ به زودی جنگ میشه، میلیون ها نفر در بیماری و فلاکت هلاک میشن و میسوزن. چرا مرگ یه نفر در برابر این همه باید اهمیت داشته باشه؟ چون هم خیر هست هم شر، و شر باید مجازات بشه. حتی در آستانه آخر الزمان نباید ازش کوتاه بیام، ولی خیلی ها هستن که لایق مجازاتن و وقت خیلی کمه، خیلی کمتر از حد تصور.
وای، اوه ساعت نگاه کن، داره خیلی دیر میشه.
اصلا عجله ای ندارم برگردم. دولت به شرطی منو نگه میداره که جان آروم و خوشحال باشه.
بین شما دوتا همه چی ردیفه؟
آره، بهتر از این نمیشه. فقط این که الان 35 سالم شده و تنها چیزی که بهش فکر میکنم اینه که با زندگیم چی کار کردم. 8 ساله که یه جورایی نیمه بازنشستم. قبلش هم 10 ساله با یه لباس مبدل مسخره سپری کردم، چون مادر احمقم اینو ازم میخواست. دامن کوتاه گلگلی، گردن بندی که تا زانو میرسید. خیلی وحشتناکه.
آره وحشتناکه.
مسببه یکی این بهترین اتفاقی بود که تا حالا برامون افتاده.
درسته، احتمالا حق با توه.
Hey, remember that guy who used to pretend to be a supervillain so he could get beaten up?
Captain Carnage, Mickey.
Captain Carnage.
Yes.
موقع فرار کردن از یه جواهر فروشی گیرش انداختم. نمیدونستم برای چی سرخوشه، واسه همین شروع کردم به کتک زدنش و با خودم گفتم خدایا بد جور داره نفس میکشه. گفتم شاید آسم داره.
با منم سعی کرده این کارو کنه، ولی در موردش شنیده بودم و ازش دور شدم. تو خیابون تعقیبم کرد و میگفت که منو تنبیه کن.
چه بلایی سرش اومد.
هیچی، رفت سراغ رورشک و رورشکم از چاله آسانسور انداختش پایین.
خدایا اصلا بامزه نیست.
نه فکر نکنم.
حس خوبی داشت. این روزا زیاد نمیخندم.
خب چه انتظاری داری؟ کمدین مرده.
وای نگاش کن، مثل عکس زیباست. هنوزم اندامشو حفظ کرد. خب چی شده که به شهر مردگان اومدی؟
تنبل بودن یه بیماری کشنده نیست مادر، پس برام از مزخرفات شهر مرده نگو. برات یکم گله بردم.
آه چقدر ول خرجی کردی. خب جان کجاست؟
اون باید میرفت به یه مراسم خاکسپاری رسمی، مجبور شد شلوار و همه چی بپوشه. حسانشو نداشتم برم، واسه همین منو به اینجا کالیفرنیا منتقل کرد. همیشه بعد از سرپورت حالا تحبون گیرم.
خاک سپاری ادی بلیک؟ نه، توی روزنامه دیدم به قتل رسیده. ادی بیچاره.
چطور میتونی بگی ادی بیچاره بعد از اینکه
اتفاقی که افتاد مال 40 سال پیش بود، به تاریخ پیوسته. پیر که میشی دیدگاه متفاوتی پیدا میکنی، یه جورایی چیزای بزرگ کوچیک به نظر میان. میدونی این یعنی فقط 3 تا از ما موندیم که عضو مینتمن بودیم، من، آلیس و بایرون بیچاره که توی آسایشگاهی توی مینه. ادی جوانترینمون بود، کمدین. همیشه میگفت من شما رو دفن میکنم. همیشه فکر میکرد اون برای آخرین بار میخنده. تو جان باید به خاطر آب و هوا بیاین اینجا. اینجا خیلی هوا آفتابیه.
این دیگه چیه؟ این تابلوی چندش و ناجورو چرا آویزون کردی اینجا؟
آه یه جوری یادگاری قدیمیه. یادم میندازه که مردم یه زمانی چقدر در آرزوی من بودن. برام جذابه.
جذاب؟
لوری من 65 سالمه. هر روز آینده یه ذره تاریک تر میشه، ولی گذشته حتی بخشای ناراحت کنندش مدام روشن و روشن تر میشه.
خیلی خواب خوبه، چکس خوبی.
بالاخره میتونم خودمانیشون بخورم.
گرد و خاک رفت تو چشمم.
بذار یه نگاهی بندازم، شاید بتونم برات درشون بیارم.
ایدی دست از سرم بردار.
باشه بچه ها، همه چی خوبه. تا 5 دقیقه دیگه توی لابی هم دیگر رو میبینیم.
شما برید بچه ها، من باید لباس عوض کنم.
Sure did. You announced it loud enough. Come on, baby. I know what you need. Know why you wear an outfit like that.
Eddie, no.
Spelled Y-E-S.
Spelled N-O! Eddie.
I'm gonna break your neck.
what you like, isn't it? This is what gets you hot.
Get out.
Oh, sure. Sure, I'm going. But I got your number. And one of these days, the joke's gonna be on you.
خطاهای من در برابر تو درست خواهد شد و گناهان من در نور توبه تو آشکار. امیدواریم خداوند متعال روحش را قرین رحمت کند و روح برادر مرحوم ما را در آغوش بگیرد. بدنش را به خاک می سپاریم، از زمین به زمین، از خاکستر به خاکستر، از خاک به خاک. پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، قلم روی تا برقرار خواهد شد. روی زمین مانند بهش در این روز برکت روزانه را به ما اعطا کن و ما خطاکاران را ببخش، همچنان که خطای بقیه در مقابل خود را میبخشیم، و ما را به وسوسه مگذار، ما را از شر شیطان دور بدار. آمین.
شوروی تا به پیشروی امریکا در افغانستان را ندارد.
ادگار ویلیام جیکوبی، مشهور به مالک.
نمیدونم چی داری میگی، اشتباه گرفتی، من یه تاجر بازنشستم.
دروغ میگی، دوباره بگی بازو تو میشکنم.
خدایا، دهی هفتاد تو زندان بودم، دیگه مالک نیستم، فقط میخوام تنها باشم.
امروز چرا تو خاک سپاری شرکت کردی؟
اس کردم باید بیام، زیاد به کمدین فکر میکردم.
از کجا میدونی ادوارد بلیک همون کمدینه؟
دو هفته پیش دوستکی اومد خونم تا منو ببینه، نقاب نداشت.
چرا با هم دشمن بودین؟ چرا باید بیاد دیدنت؟
نمیدونم، وقتی بیدار شدم دیدم توی خونمه. فکر کردم میخواد منو بکشه، اصلا تو حال خودش نبود، درست حرف نمیزد.
شوخیه، همش یه شوخیه. خیال میکردم میدونم دنیا چطوریه، ولی بعدش این چیز مسخره رو فهمیدم، این شوخیه. و تو هم بخشی ازشی، مالک، رفیق قدیمی. میدونی اسم تو توی لیست دیدم، اسم تو و جینی اسلیتر رو. اگه فکر میکردم تو هم دست داری میکشمت، فهمیدی؟ تو با اون نقابدار آبی بزرگ جنگیدی، میدونی توی سرش چی میگذره؟ کی میدونه اگه کسی باهاش در بیفته از کدوم طرف میپره؟ هیچ وقت نباید از پنجره اون هواپیما بیرون رو نگاه میکردم، نباید اون جزیره رو میدیدم، نباید درگیر میشدم. ببین، روی اون جزیره نویسنده و هنرمند و دانشمند داشتم و کاری که میکنن فقط من کارهای خیلی بدی کردم، با خانوما رفتار خوبی نداشتم، به بچه ها تو ویتنام شلیک کردم، ولی هیچ وقت همچین کاری نکردم. وای مادر، منو ببخش، منو ببخش، همش یه شوخیه، ولی اینو نمیفهمم، کجاش انقدر خنده داره؟ یکی برام توضیحش بده، لطفاً یکی برام توضیحش بده.
و بعدش رفت، اصلا نمیدونم جریان چی بود.
چه داستان جالبی، به نظر باور کردنی نیست، ولی احتمالاً درسته.
خب همین؟ تپرهی شدم؟
نه، قبل اینکه برگردی خونه رو گشتم، داروی تقلبی پیدا کردم، سالها پیش غیر قانونی بود.
خب وقتی درمونده باشی هر کاری میکنی. من سرطان دارم.
سرطان؟ چنایی؟
مگه سرطانی میشناسی که در نهایت خوب بشه؟ نه، نداریم.
اسم شرکت رو نوشتم، بعدا گزارششون رو میدم، فعلا کاری باهات ندارم. یه وقت توی درد سر رو یفتی.
تا
دفترچه خاطرات رورشاک 16 اکتبر 1985. توی راه قبرستون به داستان ملک فکر کردم. ممکنه همه دروغ باشه و بخشی از یه نقشه انتقام، ولی اگه درست باشه چه؟ یه چیزایی در مورد جزیره گفت، در مورد دکتر منهتن. شاید تو خطر باشه. ادوارد مورگان بلیک 45 ساله، یه کمدیان که زیر بارون دفن شد. یعنی سرانجاممون همینه. زندگی پر از درگیریه بدون اینکه برای دوستان وقت داشته باشی. پس وقتی تمام بشه فقط دشمنامون برامون گل روز میارن. بلیک شکاف داخل اجتماع رو دید، مردان کوچک نقاب دار رو دید که سعی داشتن یه جوری حفظش کنن و مثل یه شوخی باهاش رفتار کرد. چهره واقعی قرن 20 ما دید و بازتاب و نمونه ای ازش شد و کس دیگه ای متوجه این شوخی نشد. برای همین تنهای تنها بود. یه بار یه داستان شنیدم، یکی میره پیش یه دکتری و میگه افسرده شده، زندگی به نظرش سخت و بی‌رحم میاد، میگه در دنیای وحشتناک احساس تنهایی میکنه. دکتر میگه درمانش ساده است، دلقه که بزرگ پاگلیاچی اومده توی شهر، برو دیدنش، اینطوری حتما شاد میشی. طرف بزنه زیر گرگه و میگه اما دکتر من خودم پاگلیاچی هستم. حکایت جالبی.
چرندیاته، بادبان های سیاه اون کشتی جهنمی رو دیدم که در برابر آسمان زرد نرد و دوباره بوی گند باروت به مشامم رسید و مغز مردان و جنگ سرهای قطع شده به دماغی بدون لب کشتی میخ شده بودن که نوشته بود فایده ای نداره، همه چیز از بین رفته.
باید به روسیه موشک بزنیم و بذاریم خدا درستش کنه.
افراد کشتی باری زشت داد زدن.
خونه بیشتر.
اینقدر موشک بزنیم تا نابود بشه. نظر من که این، البته نظر هر کسی متفاوته. خب
آقا دارم میخونم.
بدنه سیاه و تاریکش اومد بالای سرم، با ناامیدی تمام رفتم زیر امواج، روح پلیدم و به خداوند پیشکش کردم تا مورد رحم و قضاوتش قرار بگیرم. از کابوس بیدار شدم، خودم رو در یک ساحل ملالت انگیز دیدم، در بین مرده ها و تکه هایی از آنها.
از این چیزا خبر دارم، هر روزنامه ای توی این دنیا هست و من خوندم، همه چیز به هم ربط داره.
آرزو کردم کاکایا چشممو از حدقه در بیارم.
یه روزنامه فروش این واقعیت رو درک میکنه
تا از این وحشت رهایی پیدا
کنه. آره دنیا روی دوششه اما از پسش بر میاد.
ولی حتی اقل زنده بودم.
پوسکلفته.
و میدونستم که زندگی جنبه ای بدتر از اینو نمیتونه نشونم بده.
الان چاپ امروز نیو فرانتیرز منو بهت میدم، هر روز برات نگهش میدارم مگه نه؟ میگم از آخر زمان چه خبر؟ حتما نگه میدارم.
ولی یه هایی آدم اومد که وسط طوفان یکی رو محکم در آغوش گرفتم، پیکره دماغه کشتی شوممون که جلوی پام جلبک چشمهاشو پوشونده بود و لبخند میزد. برای برداشتن کتانجا که از روی چشمهاش درنگ کردم، چون نمیخواستم منظره آشفته کننده اون ساحل شومو ببینه. در دریاهای خونین یارو همراه هم بود و در دل توفانها به هم تسلای خاطر میداد. این آسودگی کوچیک تنها کاری بود که از دستم برمی اومد، چون نمیتونستم اونقدر که اون عاشقم عاشقش باشم.
John, don't you have to do a TV interview soon?
No, we have plenty of time. Lori?
Oh, God! John, just be one person again!
Don't be upset. I'm sorry. I thought you would enjoy it. I was just trying to please you.
I know. I'm sorry. I overreacted. You just startled me, is all. I'm fine. It doesn't...
لوری، تو حالت خوبه؟
من خوبم. کل این مدت که توی اتاق بودیم تو داشتی اینجا کار میکردی.
کارم به مرحله مهمی رسیده، به نظر ضرورتی نداشت که
چی؟ که واسه یه بارم شده توجه کاملت روی من باشه.
اگه رفتارم ایرادی داره آمادم تا دربارش صحبت کنم.
ازت متنفرم
لوری.
جانو ترک کردم.
متاسفم.
خب منم متاسفم که قرقرم و پیش تو می آوردم، ولی نمیدونی که زندگی با اون چه شکلیه. برای اون حضور در جهان واقعی مثل قدم زدن توی مه. بقیه ی آدم ها براش حکم سایه رو دارن.
I mean the way he looks at things, like he can't remember what they are, and he doesn't particularly care.
میدونی گاهی وقتا به خودم نگاه میکنم و اصلا نمیفهمم که چطور اوضاع اینقدر پیچیده شد. هی میشه بریم بیرون که یکم هوا بخوریم؟
میرم کاتمو بیارم. خب بریم.
دکتر منحتن،
دکتر آسترمن،
باید گریمتون کنیم. رنگ آبیتون واسه پخش زنده بیش از حد روشنه.
الان خوب شد خانم؟
خب عالی شد.
این لیسه موضوعات ممنوع است که ارتش آماده کرده. بحث افغانستان رو پیش میکشن، ولی خونسردیتون رو حفظ کنیم. سعی کنید تو شرایط حساس گیر نکنید، آروم باشید.
خانم ها و آقایون، امشب یه چیز خیلی ویژه براتون داریم. دکتر منهتن امشب اولین مصاحبهشو انجام میده. افتخار دکتر جان ناصرمن. خب چه خبر ها دوکی؟
ببخشید اگه زود گرم میگیریم، ولی اخبار خارج همه رو یه مقداری نگران کرده. خب قبل از اینکه خبرنگارای گرسنه‌مون رو بندازم به جونت، بذار با این سوال شروع کنم. اگه شوروی توی افغانستان شیطنت کنه، آماده درگیری با اونا هستید؟
در حال حاضر توی افغانستان شرایطی وجود نداره که نیازمند توجه من باشه.
عذر میخوام، سوالی داشتم. داگراس هستم از نووا اکسپرس. دکتر آسترمن، والی ویور رو یادتون میاد؟ روزنامه ها رفیق دکتر منهتن خطابش میکردن در سال 71 بر اثر سرطان از دنیا.
یادم، در مراسم ترحیم والی حضور داشت.
ادگار دبلیو جیکوبی رو چطور؟ ملقب به مالک. طی اون سالا زیاد درگیری داشتیم. میدونستین که اونم دچار سرطان لاعلاج شده؟
نه نمیدونستم. ترجیح میدم که
و در جریانید که جینی اسلیتر که به مدت چندین سال با هم نامزد بودین دچار سرطان ریه شده؟ آیا اینو میدونستین؟
نه خبر نداشتم. نمیدونستم که.
یا میدونستین فقط 6 ماه به پایان عمرش مونده؟ این اواخر با خانم اسلیتر مصاحبه کردم، همین الان داره منتشر میشه.
هدفت از این حرفا چیه؟
داگ گزارشاتی دریافت کرده که نشون میده حدود 20 تا از همکاران سابقت به همین روش مبتلا شده.
نه من
جوابی برای این اتهامات نداری؟
رادیواکتیویه.
دست از سرم برداری.
به نظرتون خانم اسلیتر به خاطر ارتباط با شما سرطان گرفته؟
گفتم.
الان که میبینید ممکنه صدها نفر رو به مرگ محکوم کرده باشید، چه حسی دارید؟
دست از سرم برداری.
تو خوبی؟
آره من خوبم.
به نظرم بهتر یه نفسی تازه کنی.
خب من میرم تو هتل بمونم، فکر کنم رابطم تموم شده است.
آه البته.
ممنون که به حرفام گوش دادیدن. مراقب خودت باش.
حتما. تو هم همینطور لاری. خداحافظ.
حمله خونین کشتی باری غافلگیرمون کرد. قبل از این که بتونیم به دیویدستاون خبر بدیم که اون کشتی شوم داره میاد، کشتیمون نابود شد. به خانوادم فکر میکردم که در حالتی آسیب پذیر و از همه جا بی خبر، نمیدونستن که چه بدبختی بر سرشون نازل شده. از شدت استیصال کف میگفتم و عشق میریختم. برام سوال بود که آیا اون هم داره عشق میریزه یا نه، ولی وقتی کمکم نمیکرد عشقاش به چه کارم میومد. اون شب زیر ستاره های سرد و دور خواب به من حرام شده بود و به خدا فکر میکردم که سرنوشت دیویدستاون در دستاش بود. نمیدونستم میخواد چی کار کنه. آیا قرار بود اونو نجات بده؟
هی ورود به این پایگاه ممنوعه، نباید اینجا باشی.
فکر میکنم حق با توه. لطفاً به مافوقات و همینطور لوری جوز بجیک بگو که من رفتم مریخ.
منظور چیه؟ یعنی چی رفته؟
گوش کن خانم، برگ برندت بعد از مصاحبه دیشب گذاشت و رفت. دکتر منهتن رکن اصلی امنیت آمریکا زمین رو ترک کرده.
جناب رئیس جمهور، روسا دارن به افغانستان و پاکستان حمله میکنن. اگه این روند ادامه پیدا کنه میرن که اروپای غربی هم تصاحب کنن.
اگه خواستی دکتر منهتن زندگی روی زمین سرخ بود، باید همین جا میموند. میزان شکست احتمالیمونو در صورت جنگ اتمی ارزیابی کنید و برای اولین حملمون در هفته آینده آماده باشید.
صبح بخیر دنیل، روزنامه تو آوردم. کمدین کشته شده و دکتر منهتن تبعید شده. در عرض یک هفته دوتامون حذف شدیم. به نظرت بعدی که وایت جوز پشیک؟ من؟ یا تو؟ این روزا دیگه هیچ کس در امان نیست.
عکسی که دستم، عکس یه زوج در سال 1959. اونا در یک شهر بازی هستن. دقیقا تا 38 ثانیه دیگه این عکس رو میندازم روی شنها و از اینجا میرم. همین الانشم اونجاست. 31 ثانیه در آینده. عکسی که دستم 27 ساعت پیش توی یک کافه پیدا کردم. 25 ثانیه هنوز اونجاست. 27 ثانیه در گذشته. 21 ثانیه هنوز اونجامو بهش نگاه میکنم. 18 ثانیه اکتبر 1985 روی مریخ. 14 ثانیه جولای 1959. 11 ثانیه توی شهر بازی پالیسایدیس. 8 7 6 5 از نگاه کردن به عکس خسته شدم. 5 4 3 2 1 دستانمو باز میکنم و میفته روی شنها. به ستاره ها نگاه میکنم. خیلی فاصله دارن و خیلی طول میکشه تا نورشون بهمون برسه. تنها چیزی که از ستاره ها میبینیم عکسای قدیمی شونه. ستاره ها رو تماشا و خط سیر پیچیدشون رو تحسین میکنم. از طریق فضا و زمان پدرم آسمان رو به خاطر دقت و ریزه کاریش تحسین می کرد. اون تعمیرکار ساعت بود. اوت 1945 توی آشپزخونه در بروکلین نشستم و مات ترتیب چرخ‌دنده های روی یک مخمل سیاه شدم. 16 سال.
جام چی کار میکنی؟
قبل از رفتن به مدرسه با ساعت جیبی قدیمی تمرین
میکنم. ساعت اخبارات دیدی؟ تو ژاپن بمب اتم انداختن، یه شهر رو با خاک یکسان کردن. این همه چیزو عوض میکنه.
پدر چی کار
دارم
میکنی؟
کاری که به صلاحتر رو میکنم.
وایسا،
جهان به علم اتمی نیاز داره، نه ساعت جیبی. پروفسور اینشتین میگه که زمان یه مقوله نسبیه. وقتی زمان یه چیز حقیقی نیست، پس هدف ساعت سازا چیه؟
وایسا، نه. 40 سال پیش باران چرخ‌دنده بر بروکلین بارید. 150 دقیقه در آینده بارش شهابی به جو رقیق مریخ نفوذ میکنه. سال 1958 دکترای فیزیک اتمی گرفتم و دارم فارغ التحصیل میشم. 12 می 1959 روز اول کاریم در پایگاه تحقیقاتی هیلا فلتسه. والی ویور محیطو نشونم میده. اینجا دیگه کجاست؟
اینجا آزمایشات میدانی انجام میشه. سعی دارن ثابت کنن که سوای از گرانش یه جور میدان باعث انسجام همه چیز شده. این اتاق آزمایشمونه که مکانیزم قفل ساعتی رو داره و واسه مواقعی بیکار میره که میخواییم اشیا رو از میدان ذاتیشون جدا کنیم.
والی منو میبره به یه کافه شلوغ و یهو حس آشناپنداری به هم دست میده.
خب تو باید دانشمند جدیده باشی. به عنوان یه دانشمند محقق خیلی جوان.
خب بابام یه جورایی مجبورم کرد. اکثرا همین جوری. به نظر میاد تمام اقداماتم و بقیه برام انجام میده.
من جینی اسلیترم. میشه برات یه نوشیدنی بخرم؟
There, that's a beautiful picture.
A photograph lies on the sand. It is July, 1959. By the shooting gallery, Janie's watch falls off and a man steps on it. I tell her, I can fix it. It is 1963. We are making love after an argument. Our tenderness in direct proportion to its violence. It is 1966 and she is packing a suitcase, crying. It is August 1959. We have only been together for a month.
So, John?
The accident is waiting for me.
ساعتم رو درست کردی؟
من درستش کردم. همینجاست. وقتی داشتیم اتاق که جداسازی و بازنشانه میکردیم تو روپوش آزمایشگاهیم جاش گذاشتم. زود بر میگردم. چیزی نمونده تا اون حادثه رخ بده.
جینی!
جان!
جینی! درو باز کن!
نمیتونم!
بازش کن!
زمانش واسه آزمایش بعدی تنظیم شده، نمیتونم لغوش کنم. چی کار کنیم؟
نه خدای من! روشن شد!
تقصیر منه!
نه! نه! جینی! لطفاً!
نمیتونم بمونم! نرو! موشو کنم!
نه نه نه! جینی!
نمیتونم! نمیتونم!
نه! نرو!
واقعاً
متاسفم. حفاظ از جلوی پرتابگر ذرات کنار میره. صدای جیغ اتم ها توی اتاقک به گوش میرسه. به ساعت توی دستم نگاه میکنم. مثل روز اولش شده. و پرتوهای نور تیک تیکم میکنن. سپتامبر. یه مراسم تشییع جنازه برگزار میشه. جسدی برای دفن کردن ندارن. اکتبر. جینی تنها عکسی که ازم موجوده رو به تخته توی کافه میچسبونه. نوامبر. سیستم عصبی انسان در مدت کوتاهی عینیت پیدا میکنه. اینجا 10 نوامبر دستگاه گردش خون حین قدم زدن در آشپزخونه دیده میشه.
چی؟
14 نوامبر یک اسکلت با مقداری ماهیچه بیرون از نرده های حفاظتی ظاهر میشه. قبل از ناپدید شدن به مدت 30 ثانیه داد میزنه. حقیقتا مسئله فقط نصب مجدد اجزا در ترتیب درستشه. کریسمس 1959.
خب دوستش داری؟ یعنی حلقه الان سلیقه توه، درسته؟ خب آخه الان تو
از نماد روی کلاهت خوشت میاد؟ بچه های بازاریابی گفتن به یه نماد نیاز داری.
فوریه 1960 نمادتون بی‌معناست. اگه قرار باشه نماد داشته باشم، اتم هیدروژن مناسب ترین گزینه است. برام نماد محترمیه. چینش ساختار اتمیش بی نقصه. من خیلی دوستش دارم. جینی چی شده؟
من میترسم جان.
از من؟ اسم دکتر منهتن رو میذارم تا حس وحشت رو به دل دشمنان آمریکا بندازن. دارن از من یه چیز الهگونه و کشنده میسازن.
من میترسم، آخه همه چی حس عجیبی داره. خیلی میترسم.
مارس 1960
تکرار میکنیم، ابر انسان وجود داره و اون یه آمریکایی.
منابع پنتاگون میگن که این دکتر منهتن میتونه ساختار اتمی رو کنترل کنه.
کرملین واکنشی به این موضوع نشون نداده.
انگار که همه چی عوض شده.
نوامبر 1960 روزنامه ها منو جرم ستیز خطاب میکنن. پس پنتاگون میگه که باید با جرائم مقابله کنه. نمیدونم اقداماتم چه جنبه اخلاقی ای دارن.
فقط تو نه، همه چیز.
میگه 1962 یه نقابدار بازنشسته میشه تا مکانیکی باز کنه.
وقتی یکی مثل تو باشه شرایط به کل عوض میشه. تو از پس هر کاری برمیای. من تنها چیزی که میتونم ارائه کنم یه مشت محکم و مهارت آچارکشیمه.
خب خودروهای برقی که طراحی کردم باید ساده تر باشن.
گفتی برقی؟
میگن هر کاری ازت برمیاد جان. میگن دیگه مثل یه الهه میمونی.
سپتامبر 1961 جان کندی ازم میپرسه ابرقهرمان بودن چه حسی داره.
خب ابرقهرمان بودن چه حسی داره؟
بهش گفتم تو بهتر میدونی. سر تکون میده و میخنده. بعید میدونم الهی وجود داشته باشه جینی. اگه وجود داشته باشه من نیستم. نوامبر 1963 توی دالاس سرش عقب و جلو میشه.
من اصلا باورم نمیشه تو میدونستی قراره تیر بخوره. پس چرا هیچ کاری انجام ندادی؟
نمیتونم از آینده جلوگیری کنم. برای من همین الانشم داره اتفاق میفته. من هنوز همون آدمم. هیچی عوض نشده. سال 1966 یک زن جوان سمت راستم نشسته نگاه میکنه و لبخند میزنه.
Stop staring at that girl. Pay attention.
Want you. As I lie, I hear her sobbing in 1966. It is May 1966.
اسمم لوریه. ببینم تو به جز دکتر منهتن اسم دیگه ای نداری؟
نه یه عباسیل.
اسم من جانه.
میدونم رفته بودی پیش اون دختره.
خیلی لطف کردی که اومدی با هم قدم بزنیم. ببینم خانومت که ناراحت نمیشه نه؟
دوباره دروغ گفتم.
حسد متنفرم.
و دیدم که در سال 1985 ترکم کرد.
She is beautiful. After each kiss she plants a smaller gentler one on my face like a signature. I pull her closer never wanting to lose her knowing that I shall.
از دنیاشون و این آدم ها واقعا خسته شدم.
دست از سرم بردارید.
از گیر افتادن توی پیچیدگی زندگیاشون خسته شدم. توی آریزونا دارم عکسو برمیدارم و میرم. دارم میرم به سیاره مریخ. و تصمیم گرفتم تا یه چیزی خلق کنم. یک جهان در اطرافم خلق میشه. آیا خودم دارم بهش شکل میدم؟ یا ساختار از پیش تعیین شدهش در نحوه شکل گیریش دخیله؟ جهان به خاطر من عوض شد. ولی اگه ساعتو توی اتاقه که آزمایش جا نمیذاشتم چی؟ اگه بر نمیگشتم به اونجا چی؟ یا تقصیر جینی؟ یا شاید پدرم؟ کدوممون مسئوله؟ چه کسی این جهانو میسازه؟ شاید جهان ساخته نشده، شاید هیچ چیز ساخته نشده، شاید صرفاً وجود داره، داشته و خواهد داشت. ساعتیه که با نظم خودش کار میکنه. روی یک بالکن ایستادم، همونطور که یک زمان روی پله های استراری ایستاده بودم و میخواستم چرخدنده ها رو بگیرم، اما دیگه دیره. همیشه بوده و همیشه خواهد بود. اولین شهاب ها بر فراز کوهستان ندوسگردی همچون جواهراتی با یک مکانیزم خاص بر مریخ می بارن.
ای خدا، نه نه دوباره نه.
پس چون ما چی میخواد؟
گیریو تنها گفتم شاید دلتی هم صحبت بخواد.
پس میتونم بیام بیرون؟
نه نفس عمیق بکش. دیکومدین اومده و از یه لیستی حرف زده، اسم تو و جینی اسلیتر هم توش بوده. گفته که یکی پا تو کفش دکتر منهتن میکنه و چند روز بعدش منهتن روی آنتن سنتر رسوا شد و مجبور به ترک زمین. بهش تهمت زدن که مردم رو به سرطان مبتلا میکنه مثل جینی اسلیتر و تو. چه بعد؟ فکر کنم لیست بلیک لیست سرطانی ها بوده. یکی تنظیمش کرده و اسم تو رو توش نوشته و یکی دادتش به رسانه ها. کمدین و دکتر منهتن همیشه بزرگترین دشمنات بودن. حالا جفتشون حذف شدن. بگو پشت این قضیه کیه مالک؟
نمیدونم.
قانع نشدم.
نمیدونم. قسم میخورم که نمیدونم کار کی بوده. باور کن نمیدونم.
بهتر شد؟ نه. اگه چیزی یادت اومد برام نامه بفرست. سطل زباله روبروی غذاخوری گانگا بین خیابون 47. دفترچه خاطرات رورشاک 21 اکتبر 1985 ساعت 2:35 بام داد. دیدار با جیکوبی بیفایده بود. از هیچی خبر نداره، صرفا ازش سوء استفاده شده. ولی توسط کی؟ روسا؟ کمدین به یه جزیره اشاره کرده بود که هنرمنده و نویسنده ها توش زندگی میکنن. وسط این همه آشوب و خونریزی منتظر کمی روشنگری هم، ولی جور در نمیاد.
هر چیزی که برام عزیز و مهم بود به این بستگی داشت که زودتر از اون کشتی باری شوم به دیوید تاون برسم. اون موقع بود که فکر ساخت یک قایق به ذهنم رسید. ولی چوبای درخت‌های جزیره اونقدر خاصیت شناوری نداشتن که به تنهایی منو به دیویدستان برسونن. یهویی یه ایده زننده به ذهنم رسید که از اجساد پف کرده دفن شده ها نشأت می‌گرفت. خودم از نقشه زنندم وحشت کرده بودم، ولی چاره‌ای نداشتم. اجسادو از زیر خاک بیرون کشیدم، از جوراباشون شن میچکید، لباساشون رو پاره پوره کردم تا به هم ببندمشون. اجساد رو بستم به زیر قایق. وقتی جذب شد به سمت شرق حرکت کردم. اونم شب هنگام در دریا بر روی کمر اوریان اجساد از شدت گرسنگی یک کاکایی رو روی هوا گرفتم. از وقتی که کشتی متلاشی شده بود هیچی نخورده بودم. تا زمانی که به سمت دیویدستان میرفتم گوشت خام میخوردم. خونم اونجا بود و هیچ چیزی نمیتونست ازم بگیردش.
خب دولت گفت حالا که جان رفته نمیتونم توی پایگاه زندگی کنم. کارتای اعتباری من مسدود کردن. حالا تمام چیزی که برام مونده پس اندازم.
چی؟ پس حالا کجا میمونی؟ به مادرت زنگ زدی؟
حاضرم کف خیابون بخوابم ولی به اون زنگ نزنم. از این حرصم میگیره که آخه من اینقدر دور انداختنیم.
خب من
بگذری. ممنون که برام نهار گرفتی دن. نگران من نباش، یه جای ارزون پیدا میکنم.
لوری.
آه بله.
میتونی هر چقدر که خواستی تو خونه من بمونی، جا زیاده.
نمیخوام سربار تو بشم.
هی تو سربار نیستی، جدی میگم. جفتمون با هم دوستیم، جفتمون توی حیطه کاری هستیم و جفتمون
تعمونده هستیم.
آره.
زیادی گوشت پرنده قورت دادم و وحشت زیادی رو تجربه کرده بودم. هوشیاریم کم شد و خوابم برد. پرچم شوم کشتی باری سیاه با سیمای تیرش به خوابم اومد. پرچم اسکلتیش بالای سر هممون به اهتزاز در میاد و سرهایی که به دماغی سیاه کشتی بسته شدن سرهای خودمونن. حقیقتا مهم نیست کیم و کجا زندگی می کنیم. به خواسته قاتلان ما الان زنده هستیم. این چیز ترسناکیه، واقعا ترسناک.
نوبت جلسه‌تون ساعت 4 آقای وایت.
زیر قایقم یه چیزی تکون.
جلسه با همون شرکت اسباب بازی سازیه؟
بله، واسه خط تولید آزیمندی است. یه سری شخصیت جدید میخوان. گفتن چند تا از شرورای بزرگتون باشه.
شرورای بزرگ همشون مردن.
از روی بیعقلی فکرم اول رفت سمت اجساد که دارن تناب ها رو پاره و سعی میکنن نفس بگیرن و به خشکی برن.
اخبارو دیدی؟ یه یاروی دیوونه شد و بچهشو کشت چون میترسید که نکنه جنگ اتمی بشه. ببخشید و اما احمقانه است. هیچ کس اونقدر دیوونه نیست که جنگ را بندازه. نمیفهمم چرا همه اینقدر ناراحت و ترسوان.
خب شاید چون مثل تو جوان و خوش‌ذوق نیستن.
خب واسه کار کردم تو اینجا باید روحیه خوبی داشته باشم. این دکور مصری خیلی مخصوص.
صدای از آبهای تیره شنیدم.
خیلی درگیر مرگ بودم.
اشکالی سایه مانند به سمسم میومدن. کشتی‌های نجات بودن.
راستش مرگ برای مردم مصر باستان مخوف نبوده. اونا مرگ و قدمی اجتناب ناپذیر در آغاز سفر کشف روح می دونستن. این برام خیلی تسلی بخشه.
نه کشتی نبودن، کوسه بودن.
خب به نظرم آخودای من تو فنگ داری.
با دندوناشون قایقمو خورد کردن. چشمای کوچیک و مقبل تاریخیشون سرشار از خشم بود. بین تناب هام گیر کرد. هراسان تک چوب دکلمو برداشتم. کوسه با چشمان سیاهش به هم نگاه میکرد و در همون لحظه هم دیگر رو شناختیم.
به هم بگو چی توی دهنت گذاشتی؟ نه قورتش نده، قورتش نده عوضی.
لایتان سعی داشت فرار کنه و قایقمو با خودش توی مسیر خون آلودش میگشی.
میخوام بدونم کی پشت این قضیه است.
محکم بهش چسبیدم، به زمین و زمان ناسزا میگفتم.
لعنتی کپسول سیانور.
در نهایت کوسه مرد و دیگه دست از شنا برداشت.
شب بخیر جیکوبی. برام سوال بود که چرا میخوای منو ببینی بعدش که سعی کرد به باهوشترین فرد جهان شلیک کنه. کمدین دکتر منهتن آزیمندیاس. یکی داره پارتیزانا رو میکشه جیکوبی، یکی میخواد سر به تنمون نباشه. شاید تو بتونی شفاف سازی.
نه پلیس صحبت میکنه.
نه
میتونیم اون داخلی دیگه تمام شده. اگه کسی امرایت هست صحیح و سالم بفرستش بیرون.
من اون پاپوش درست کردم، من اون دو به تنه دادم. هیچ وقت تسلیم نمیشم. سلاح لازم دارم.
30 ثانیه وقت داریم.
سوه قصد به جان کارم
فرم نمیتونی فرار کنی رورشاک دیگه
ترک زمین آره
وقت تمومه
بفرمایید داخل
بعد از خوردن سهمشون کوسه ها رفتن. موقتاً در امان بودم. اون شب موقع خوردن کوسه میخواستم به جا به جا شدن جایگاه خودم و کوسه بخندم، ولی خنده خشکم خیلی نفرت انگیز بود. قایقم به شدت آزار دهنده تر میشد و بازتابی از دگرگونی تدریجی خودم بود. با چنین افکار تسلی بخشی، اونم بدون دکل، دلو به دریا زدم.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت گلچین دانلود مراجعه کنید.
سلام بچه‌ها، انیمیشن ماجراجویی‌های آزیمندیاسو از دست ندید. شنبه صبح پخش میشه و حامی مالیش ملک داونه.
در ماه می امسال، یعنی 1962، کاریو کردم که باید میکردم. بازنشسته شدم و احتمالاً تا آخر عمرم ماشین تعمیر کنم. از نظر من بخشی از هنر قهرمان بودن اینه که بفهمی کی دیگه نیازی بهت نیست و متوجه بشی بازی عوض شده و خطرات کار فرق کردن و دیگه لزوماً بین این گروه متشکل از افراد خارق‌العاده جایگاهی برات وجود نداره. جهان از گذشته گذر کرده. من با خوشحالی روی صندلی راحتی میشینم و یه نوشیدنی تو دستم میگیرم و با بوی روغن تازه بین انگشتام شاهد این تغییر خواهم بود. بخشی از رضایتم از دونستن اینه که توی این 23 سالی که پارتیزان بودم تأثیر بزرگی روی دنیا گذاشتم. این تأثیر روی پسر جوون با یه نامه به هم نشون داد که البته نمیتونم اسمشو فاش کنم. به هم گفت که اقدامات منو به عنوان نایت اول تحسین میکنه و پیشنهاد داد حالا که
Perhaps he could borrow it since he intended to follow my example and become a crime fighter. I've visited his home since then and seen some of the fabulous technology he intends to bring to bear on the war against crime. I was certainly far too impressed to refuse him the use of what I'd always thought was a dumb name to begin with. So, by the time this sees print, there may well be a new night owl patrolling the streets of New York.
راستی سال جوپیتر بهم گفته که وقتی لوری کوچولو بزرگ بشه مثل مامانش یه ابرقهرمان میشه. خدا رو چه دیدی؟ ظاهراً ابرقهرمانا که یه پدیده نوظهور بودن الان بخشی از زندگی روزمره آمریکایی‌ها شده. ماندگاره. چه خوب و چه بد.
آه که تجسم تو درد دوری را بحث کردیم. منم گفتم جان خودت خوب میدونی که همه چی توی این دنیا منطقیه به جز وجود آدم ها.
طوری نیست خانم اسلیتر. اگه خواستید میتونیم متوقف.
نه میخوام دنیا از جزئیات با خبر بشه. خوشحالم که با هم تماس گرفتید. این که بالاخره حقیقت رو دربارش بگم برام تسلی بخش.
خب بعد از کمک به نووا اکسپرس در رابطه با تحقیقاتمون و به اشتراک گذاشتن داستاناتون با جهان چه حسی دارید؟
حس نفرت. به همدردی کسی هم نیاز ندارم. اینجوری که سرطانم درمان نمیشه.
بعد از مشخص شدن سرطان شما و بقیه، دکتر آسترمن به مریخ تلپورت کرد و مردم سراسر جهان شوکه شدن. نظری در این باره ندارید؟
تعجبی نداره. اون منو به خاطر دختر 16 ساله به خاطر ظاهر زیباش ولم کرد. حالا همه شوکه شدن که زمینو به خاطر مریخ ول کرده. مردم صرفا نگرانن چون دیگه نیست که جلومونو بگیره تا جنگ اتمی را نندازیم. نگرانن که نکنه همشون توی یه برهوت رادیواکتیوی بمیرن. خب آقای راس، اینم از نظری که میخواستی. به جهان من خوش اومدید.
این داستان ادامه دارد.
خب تازگی اخبار ندیدی؟ نباید تیترهای مربوط به این جنگی که میگن تو راه رو از دست داد. دیروز یه خبر جزئی درباره آتش گرفتن یه آپارتمان چاپ شده بود.
If I can figure out who made the rescue, so can the police.
You're not taking Rorschach's mass killer nonsense seriously.
We worked together. Rorschach was always a brilliant investigator and tactician. So I wonder if he found any evidence that links all these events.
Four of us taken down. War looming on the horizon. I'm terrified. It's all connected, and the worst is yet to come, and I can't do anything to stop it.
No!
Rorschach again. They finally caught him. There's a riot at the prison.
We got a jail full of guys out here who hates your guts. What do you got?
Your arms. Come and get me. If we don't crack this case, there may be no going back for any of us.
Everybody's scared. You can feel it.
We'll get murdered in the chaos.
Just waiting for the nukes to start dropping.
You are going to try to convince me to save this world.
Humanity might be on the brink of extinction. Doesn't that bother you?
His face is all I need. Never compromise.
This all says war. I will invest accordingly.